بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود، چون خود اون حضرت راز نهضتش را ادامه راه رسول اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما بیان کرد. تفسیر نهضت اون حضرت بدون آشنایی کامل به سیره امیر المؤمنین علیه السلام و سیره رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا ممکن نیست. حضرتش فرمود و اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره امیر المؤمنین همون سیره رسول اکرم علیهما الصلاه و علیهما السلام بود، جدای از اونه بود، زیرا اون انسان کاملی که به منزله جان رسول اکرم است، روش او هم سیره رسول اکرم خواهد بود. و اگر ما خواستیم سیره علی ابن ابی طالب را تحلیل کنیم، باید سیره مبارک رسول اکرم تحلیل شود. و سیره رسول اکرم را قبل از هر چیز باید قرآن تبیین کند، چون رسول اکرم هم مفسر علمی قرآن است و هم مفسر عملی، و قرآن کریم سیره رسول اکرم را نورانی کردن جامعه می داند. نمونه های افرادی که جامعه را روشن کرده اند قرآن کریم بازگو کرد. بخشی از این نمونه در سوره ابراهیم به نام سیره موسای کلیم مطرح بود که در نوبت قبل گذشت، و بخش دیگر مربوط به خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. قرآن کریم ابراهیم خلیل سلام الله علیه را به عنوان اینکه شاهد ملکوت هر چیز است معرفی می کند. اگر ابراهیم محور رشد شد، اگر او علیه طاغوت زمان قیام کرد و دست به تبر کرد و حاضر شد که طعمه امواج آتش بشود ولی بت پرستی رواج نداشته باشد، اگر او معیار رشد است، کسی که راه او را نمی رود رشید نیست، و کسی که رشید نبود سفیه است. لذا فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کسی که راه ابراهیم را نرفت خود را تسفیه کرد، سفیهانه به سر برد. ممکن است یک عقل سوری در زیست او مشاهده بشود، ولی او قبل از هر چیزی خود را تسفیه کرده است. انسان یا رشید است یا سفیه، یا راه ابراهیم را طی می کند یا نه. اگر راه او را طی کرد می شود رشید، و اگر راه او را نپیمود می شود سفیه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اما چه کسانی می توانند راهی راه ابراهیم باشند؟ آیا با تفکر یهودیت ممکن است کسی راهی کوی خلیل حق باشد؟ آیا با تفکر تثلیث مسیحیت می توان راهی راه ابراهیم شد؟ آیا با الحاد و انکار واقعیت و حقیقت می توان با هر گونه خرافاتی مبارزه کرد و راه ابراهیم را طی کرد؟ قرآن کریم می فرماید نه. اونها که راه یهودیت را میپیماین راهی اون کوی اون حضرتن، نه اونها که تفکر ترسایی دارند راهی کوی اون حضرتن، نه اونها که به بیماری الحاد و شرک مبتلاین سالک کوی اون حضرتن، زیرا ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی اگر کسی خواست با خرافات مبارزه بکند، نه میتواند مشرک باشد، نه میتواند یهودی باشد، نه میتواند مسیحی، زیرا همه اینها با خرافات آمیخته است. اون مرامی که با خرافات عجین شده است هرگز ضد خرافات نمیشورد. و خود ابراهیم حنیف بود. حنیف یعنی کسی که میکوشد از وسط راه فاصله نگیرد. دین حنیف چون دین مستقیم است و انسان حنیف انسانی است که تمام تلاشش بر وسط راه است. این که فرمود غیر متجانف لاسم، برای آن است که انسان تبهکار حتما کوششش به سمت پیاده رو رفتن است. به اون سمت رفتن سرانجام سقوط است. انحراف یک درجه ای سرانجام سقوط را به دنبال دارد. فرمود این دین حنیف بود و ابراهیم یک مسلمان حنیف بود و هرگز به شرک تن در نداد. این یک بخش قرآن که سیره ابراهیم خلیل را تشریح می کند. بعد می فرماید کسانی که راهی کوی خلیل حقن، پیروان راستین او بودند و پیامبر اسلام است و مؤمنین همراه پیامبر. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین. بعد از این که اون بخش نفی را ذکر، فرمود یهودیت نمیتواند پیرو خلیل حق باشد، مسیحیت نمیتواند، شرک و الهاب نمیتواند. اونگاه به بخش اثبات قضیه رسید. فرمود پیامبر اسلام است که میتواند راهی را طی کند که خلیل حق طی کرد. پیروان ابراهیمیان که راه او را ادامه میدهند و مؤمنین به پیامبر اسلامند که سالکان کوی خلیلند. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هاذا النبی و الذین آمنوا. اگر حسین ابن علی فرمود راه من راه پیامبر و علی است و اگر راه علی همون راه پیامبر است و اگر راه پیامبر همون راه ابراهیم خلیل علیهم آلاف التحیه و الثناست، پس حسین ابن علی راه خلیل حق را طی می‌کند و سیره او سیره خلیل است. سیره خلت این است که انسان از مرگ نهراسد. وقتی قرآن کریم جریان مبارزات نظامی و سیاسی خلیل حق را بازگو می کند، می گوید حراس از مرگ در حرم امن هستی ابراهیم راه نداشت. گفتند تناب منجنیق خاکستر شد و همه اون ابزارها به صورت رماد در آمد. ابراهیم را به این آتش تهدید کردن و در این آتش انداختن و او بین آسمان و زمین تومه این آتش است. گفتن از خدا بخواه. گفت او که میداند خواستن از او روانی، نه تنها از جبرئیل نمیطلبم، خدا را میخوانم، از او چیزی نمیخواهم، زیرا مردن که انسان را از بین نمی برد چیز بدی نیست، شهادت که نقص نیست تا من از خدا بخواهم که مرا نسوزانم. و کسی که سیره او سیره ابراهیم است باید این چنین باشد. سالار شهیدان مدعی است که من سیره انبیای سلف را دارم. ببینیم در تشریح شهادت طلبی و مرگ در راه خدا خواستن سخن سالار شهیدان چیست. در مکه هنگامی که خواست از مکه به سمت عراق حرکت کند، مردم را به شهادت طلبی تشویق کرد. می‌فرماید مرگ گردنگیر نیست، گردنبند است. اگر یک جوانی بخواهد مزین شود، خود را با گردنبند زینت می‌دهد. فرمود این مرگ گردنبند انسان است، این زیور انسان است، انسان که از زینت نمی‌هراسد. و من نیازمندم و مشتاقم و واله نیاکانم. ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف. اگر یعقوب به یوسف دل بسته است، این یک محبت معقول است، نه محبت عاطفی. یعقوب به سایر فرزندانش اینچنین دل نبست، اما به یوسف دل می‌بندد، چون اوست که می‌تواند مصر را اصلاح کند، اوست که می‌تواند درس امانت به مردم بدهد و درس عفت تدریس کند. بعد به مستمعین مکه و به همه مستمعان تاریخ فرمود این چنین نیست که من ندانسته اقدام بکنم، این چنین نیست که من یه احتمالی بدهم که طبق اون درصد و احتمال درصد قیام بکنم. من میدانم که کشته میشوم، این چنین نیست که به احتمال حیات و زندگی من قیام بکنم، منتها من زندگیم را در شهادتم میدانم. خویر لی مسرعون انا لاقیه، مرا به زمین میزنن. مسارعه یعنی دو نفر کشتی بگیرن که کسی دیگری را به زمین بزند. مسروع یعنی زمین خورده، مسرع یعنی جایی که انسان را به زمین میزنن. فرمود من میدانم که من را به زمین میزنن و برای من یک قبر مشخصی است. و خویر لی مسرعون انا لاقیه و چنی به اوثاری تتقطعها غسلان الفلوا بین النواویس و کربلا. این اعضا و جواری که الان میبینید اینا متصلن، گرگان کربلا این اعضا را قطعه قطعه میکنن، قطعه را به کوفه و شام میبرن، قطعه را به دست ساربان میدهن. این سینه ها کوبیده میشود، مسحوق میشود، چیزی از بدنم نمیماند. اینا را من میبینم، گرگانی که از کوفه و روسته های اطراف کوفه و بصره و روسته های اطراف بصره می آین، اینا این بدن رو قطعه قطعه می کنن. این طور نیست که من ندانم، الان در همون صحنه را می بینم. و کعنی با اوسالی تتقطعها اصلان الفلوا بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا. اون انبونهای توهی، اون شکمهای خالی را با این گوشت بدن من پر می کنم. اما لا محیس ان یومن خطب القلم، قضای الهی این است. دین در خطر است، با سخنرانی که دین از دست رفته بر نمی گردد، با نصیحت و موعظه دین فراموش شده که مذکور نخواهد شد. دین از دست رفته را با خون باید استرداد کرد. اینا انبانشون را، شکمشون را با خون من پر میکنن. فرمود ما پاره های تن پیغمبریم، گرچه اینها ما را تکه تکه و قطعه قطعه میکنن، ولی همه ما به حضور پیغمبر میرسیم. ما در بهشت عدل به حضور اون حضرت میرسیم. ما نور چشم پیغمبریم. خدا وعده هایی که به پیغمبر داد به وسیله ما عمل میکند. خدا به پیامبر وعده داد که دینش را جهان شمول کند. ما کشته می شویم، به پیامبر به وعدش می رسد. ما قرة العین رسولیم تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده. خدا وعده به پیامبر داد. فمود دینت عالمگیر می شود به وسیله شهادت ما. دین این چنین خواهد شد. ما کم نیاوردیم و کم هم نمی آوریم. این وضع من. الا من کان بازرن فینا مهجته، فمبتلا على لقاء الله نفسه هل يرحل معنا في اني راحل مصبحا ان شاء الله. فمود برنامه من این است، مرگ هم گردن بند است نه گردنگی. انسان شهید به انبیا میرسد نه به افراد دیگر، و انسانی که در راه دین شهید بشود نور چشم پیامبر است و وعده های خدا که پیامبر داده شد به وسیله شهادت شهدا انجاز و عملی می شود. اگر کسی به فکر آب و خاک است نیاید، اگر وطن او یمن و حجاز و عراق و کوفه و بصره است نیاید، اگر او وطنی جز لقاء الله ندارد، او لقاء الله میهنیست، او خدا میهنیست، او به سمت من بیاید. من کان بازرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه هل یرحل معنا. حضرت فرمود اگر کسی جز به لقاء خدا میاندیشد نیاید. اونها که فقط لقاء الله وطن اونهاست بیاین. من بامداد فردا عازم عراقم. این را به صورت رسمی در مکه ایراد کرد که فوراً گزارش به امیر مکه رسید که حسین ابن علی با این شرایط فردا عازم سمت عراق است. پس حضرت راه ابراهیم خلیل را طی کرد، خواه با آتش خواه با شمشیر فرق نمی کند. بچه های او همون راه ابراهیم خلیل را طی کردند. وقتی دستور دادن خیام حسین را بسوزانن، همون راه ابراهیم خلیل را فرزندان او طی کردند. اونها این چنین نبود که تسلیم بشود، یا اون چنان نبود که دست از انتقاد و اعتراض بردارد. این بیان سالار شهیدان در مکه نشانه همون شهادت طلبی ابراهیمی است. این یک بخش. وقتی حضرت اعلان کرد که من می روم، عبدالله ابن عمر آمد که آقا مرگ است و خطر است. فرمود مگر من نمی دانم؟ ابن عمر بدان، الا ان من هوان دنیا انه اهدی رأس و یحیی ابن زکریا الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل. تو به من پیشنهاد می دی که در دنیا بمانم، مگر دنیا جای موندن است؟ از فرومایگی دنیا همین بس که سر مطهر یحیی شهید را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه می برن. به من پیشنهاد میدی که در این عالم بمانم؟ اگر اینجا جای خوبی بود که انبیا میموندن. بسیاری از این اسرائیلی ها در بین طلوعین انبیا را شهید میکردن، بعد مشغول کارشون میشدن، گویا اصلا کاری نکردن. این تفکراتی که الان به صورت اسلام عموی عرضه شد ادامه راه همون اسرائیلی هاست. حضرت در این حال که میگوید من راه یحیی را می روم، مشخص می کند که امویان راه اسرائیل را طی می کنند. این چنین نیست که من یحیی باشم و اونها هم مسلمان. اگر من یحییم اونها اسرائیلیم، و اگر من ابراهیمیم اونها اسرائیلیم. ممکن نیست کسی راه ابراهیم و موسی و یحیی را طی کند و طرف مقابلم یه انسان مسلمان باشد. این لکل فرعون موسای اصل کلیست به صورت مثل. این جریان در مکه گذشت. وقتی از مکه بیرون آمدن، امیر مکه دستور داد عده مسلح جلوی حسین ابن علی را بگیرن. حضرت در کمال مقاومت همه اینا را ترد کرد، اینا را به شکست وادار کرد و در کمال شهامت راه را ادامه داد. وقتی به تنعیم رسیدن که یکی از جاهایی است که برای عمره مفرده احرام می‌بندن، دید کالای تجاری و مال و تجارت که دارد به مکه می‌آید. معلوم شد که یزید ایرا برای مأمور رسمی و امیر رسمی مکه فرستاد، دستور داد ایرا مصادره کنید، اینا مال من است. حسین ابن علی خود را خلیفه مسلمین می‌داند، میگوید این اموال مسلمین در اختیار من است. در کمال قدرت همه اون اموال را مصادره کرد. یه همچه انسان نترس و مبارزی بود. این در مرز مکه است. فبود حالا هر جه میخواید برید برید، این مال مال ماست. با همون مال شمشیر خرید، با همون مال نظامیان خودش تامین کرد،
با همون مال مسائل سیاسی کربلا رو ترک کرد. فرمود این مال مال ماست. نامه‌ای که برای مردم بصره می نویسد میگوید ادعوکم الالله و الی نبیهی فان تجیبونی و تطیع امری اهدکم سبیل الرشاد. من شما را به خدا و پیامبر دعوت می کنم، اگر حرفم را اجابت کردید که راه رشد را رفته اید، من شما را به رشد دعوت می کنم چون راهم راه ابراهیم خلیل است. همین بیان را برای مردم کوفه نوشت، برای مردم مصر نوشت، همه را آماده کرد. مقداری که حرکت کرد عده‌ای حضرت را همراهی کردن. وقتی به بعضی از افرادی که از کوفه آمده بودند برخورد می کند و جریان مردم کوفه را سوال می کند مثل فرزدق، اونا عرض می کنند مردم کوفه علاقمندن با شما باشند اما ترسو هستن، شمشیر اونها به زیان توست ولی دلهای اونها به سود توست، این که فایده ندارد. حضرت هم فرمود ما را از چی می ترسونی؟ از کمی ناصر و یاور می ترسانی؟ لله الامر من قبل و من بعد کل یوم هو فی شأن فإن نزل القضا بما هو الرجا نحمد الله سبحانه و تعالی علی نعمائه و هو المستعان علی شکره و این حال القضا دون الرجا نصبر. فرمود اگر قضا و قدر به طوری تنظیم شد که ما پیروز شدیم، خدا را بر این پیروزی شاکریم و در این شکر از حضرتش استمداد میکنیم، و اگر مصلحت الهی طرز دیگری را اقتضا کرد راضی هستیم، به رضای او چیزی از ما کم نمیشود. این چنین نیست که ما با شهادت بکاهیم بلکه میافزاییم. فرزدق ما رو نصیحت نکن. فرزدق در این مسائل یک بخشی از مناسک حج و نذور حج را از حضرت سوال کرد و بعد خداحافظی کرد. وقتی در بین راه قدم به قدم جلوتر آمدم، البته امیر مکه کل جریان حضرت را به عبیدالله نوشت. عبیدالله تمام اون محدوده را قدغن کرد که حضرت نه به مدینه برود نه به کوفه بیاید و هیچ کسی از کوفه بیرون نمی آید مگر زیر پوشش مأمورین و هیچ کسی وارد کوفه نمی شود مگر زیر پوشش مأمورین. حضرت بعد از جریان مسلم ابن عقیل، کسی که از کوفه آمد گفت من درباره مسلم گزارشی دارم، می خواهم صلاح بدانید در حضور بگویم یا در خفا. فبود ما با دوستان و اصحاب ما مطلب سری نداریم، هر چه مربوط به این انقلاب و نهضت است علنی است، در حضور همه بگو. اون گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر دیدم بدن مطهر مسلم وهانی را در کوی و برزن میکشوندم. حضرت استرجاع کرد، به اظهار تأسف کرد، بعد به فرزندان مسلم فرمود شما آزادی، میخواهید با من بیایید، میخواهید نیایید، به همین اندوه بسنده کنید، عرض کردن دست از تو بر نمیداریم. سالار شهیدان فرمود ما یه مطلب سری نداریم، اگر کسی از ما شهید میشود به همه اعلان میکنیم، اگر شهید نمیشود به همه اعلان میکنیم، همه آزادند. عده‌ای بعد از جریان مسلم ابن عقیل و اعلان شهادت مسلم وهانی سلام الله علیه ما دیدن حضرت سخنرانی کرد، همون به این که این راهی که ما می رویم مرگ 100% به سراغ همه است و هر کس خواست برگردد برگرده. عده زیادی هم برگشت. فکر می کردن پسر پیامبر است، به طرف کوفه و بصره و عراق حرکت می کند، پذیرایی می شود، مهمانی به عمل می آید، اینا هم در کنار سفره نشستن استفاده می کند. وقتی فهمیدن مرگ است و شهادت است، عده‌ای حرکت کردن و رفت، و عده خاصی که از مدینه با حضرت آمده بودن یا در مکه جزء صحابه خاص اون حضرت شده بودن، اونها حضرت را یاری کردن. این راه را حضرت همچنان ادامه می داد. در ثعلبیه مناظره‌ای بود، در زباله مناظره‌ای بود، هر کس می آمد پیشنهادی میداد و حضرت میفرمود به این که این چنین نیست، اون چه که شما طرح میکنید من ندانم، اما لکن الله سبحانه و تعالی لا یغلب على امره، قضا و قدر خدا قطعی است و الان قضای الهی در این هست و به این تعلق گرفته است که من جان بدهم به دین زنده شود. الان دین در حال احتضار است، یک خون می طلبد، اون هم خون معصوم، نه هر خونی، فقط خون من لازم است که این دین محتضر را احیا کنم. الان در ما در این شرایطی، ما را به موندن دنیا نصیحت و تشویق نکنید. نامه برای مردم کوفه بعد از رسیدن نامه مسلم و قبل از رسیدن شهادت، خبر شهادت مسلم برای مردم کوفه نوشت، به قاصدی داد که این قاصد وقتی گرفتار مأموران ابن زیاد شد این نامه را پاره کرد، او را به ابن زیاد تحویل دادن. گفت چرا نامه را پاره کردی؟ گفت نامه‌ای بود از حسین ابن علی برای رجال کوفه. اونها کی بودن؟ نمیدانم. گفت یا باید نام اونها را ببری یا معاذ الله حسین ابن علی سلام الله علیه ما را بد بگویی و اعلان انزجار کنی. گفت نام کسانی که مورد خطاب حضرت بودن نام اونها را نمیبرم و اما درباره حسین ابن علی هرچه خواستی میگویم. در حضور مردم کوفه بر فراز منبر رفت و جریان را گفت. گفت حسین ابن علی دارد حرکت میکند، منو فرستاده است. کل اون پیام را گفت و بر امویان لعنت فرستاد و البته او را از همون پشت بام پرت کردن که چیزی از بدن شریف این قاصد نمونده است. ولی بالاخره با هوشیاری تا آخرین دقایق سعی کرد اون پیام را به مردم کوفه برساند. اونهایی تا آخر موندن که انسانهای وارسته بودن. شما جریان ابو سمامه سیداوی و ساعدی را در روز عاشورا شنیدید که به سالار شیدان عرض کرد ابن رسول الله الان موقع ظهر است، نماز ظهر را بخوانید. این ابو سمامه ساعدی توجه دارید که در جریان نهضت سالار شیدان چه سمتی داشت؟ این مسئول امور مالی حضرت بود، یعنی تمام سهم امامهایی را که مسلم ابن عقیل دریافت میکرد مسئول ضبط و جمع و نگهداری این امور مالی حضرت این ابو سمامه ساعدی بود. یه همچه آدمی میتواند انقلابی باشد، یعنی کسی که امین مال باشد، مال در اختیار او باشد، نه او مال مال و نه او در اختیار مال، و با اون خطر این مالها را جمع بکند و اسلحه بخرد، خودش در حد استضعاف زندگی بکند. این است که در روز عاشورا به حسین ابن علی عرض بکند آقا موقع نماز است. وگرنه کسی که دلش به مال برای مال میتبد که توان این سمت ها را ندارد. این ابو سمامه ساعدی این نقش را در کوفه داشت. حضرت برای این گونه از افراد نامه می نوشت، به اونها را اعلام می کرد، اونها هم برای شهادت آماده بودند. البته عده‌ای بعد متواری شدند که خود را به حسین ابن علی برسانند. در اینجاست که حضرت همود آبهای فراوانی بگیرید. آبهای فراوانی گرفتن. بعضی گفتن الله اکبر در بین راه. حضرت همود الله اکبر، اما چرا تکبیر گفتی؟ عرض کردن مثل این که باغ خرمایی از دور دیده می شود که درخت های خرما است. فرمود اینا درخت های خرما نیست، اینجا جای درخت نیست. خوب نگاه کنید می بینید این هم نیزه ها و تیره های گروهی است که به سمت ما دارن حرکت میکنن، چون زحفند و انبوهن به صورت یک باغ نخل به چشم می خورن. حضرت راهش را به سمت یک برجستگی که ستار و حفاظ باشد بونسند متوجه کرد. هر با هزار سوار هم رسید. حضرت دستور داد چون آبهای فراوانی گرفته بودن همه تشنه های این گروه هزار نفری را سیراب کرد، هر که تشنه بود، و اسبا اینا را هم سیراب کردن. فرمود هم اسبهای اینا هم خود اینا، اونا البته مقدار آب به همراه داشته. هر کدام از اینا که نیازی به آب داشت و هر اسبی که تشنه بود همه اینا رو سیراب کرد. این علی ابن تعان محاربی جزء ستاد هر بود. او میگوید من دیرتر از سایر سربازها رسیدم و خیلی تشنه بودم. حضرت یه جمله گفت که با فرهنگ ما مطابق نبود. من این مطلب را نفهمیدم. حضرت فرمود انخر راویه، من متوجه نشدم. بعد فرمود انخر جمل، یعنی اگر خواستی آب بنوشی اون شتر مخصوص را اناخه کن بخوابان، مشک آب رو دوش اون شتر است استفاده کن. ما اون شتر را خوابوندیم ولی نتوانستیم بالاخره از مشک کاملا استفاده کنیم. خود حسین ابن علی سلام الله علیه آمد دهنه اون مشک رو باز کرد، کاملا منو سیراب کرد. بعد فرمود حالا آزادی، هر سمتی که خواستید بروید بروید. این منظره را این مردم از حسین ابن علی دیدن. موقع نماز فرا رسید، حضرت فرمود شما خودتون نماز بخوانید، ما خودمون نماز بخوانیم. هر عرض کرد همه ما به شما اقتدا میکنیم. همه نماز ظهر را به امامت سالار شهیدان خوندن و همه این عاطفه را از حسین ابن علی دیدند که همه اونها را هم سیراب کرد و اسبهای اونها را هم سیراب کرد. همین مردم در روز عاشورا وقتی صدای العطش بچه های ابی عبدالله را می شنیدن می گفتن آب به شما نمی رسد حتی تموت عطشا، تا اینکه با لب تشنه جان بدی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.